دلم همه سر پاسر توست، برز گل خاک نشاط آور توست، سبز و خرم همه سر پاسر.
ساعت 6، اینجا تهران است، رادیو جوان. به نام خداوند بخشنده مهربان که سایه مهربانیش همیشه بر سر ماست. و سلام، سلام به شما شنوندگان عزیز. سلام زیباترین واژه برای آغاز. پس برای در کنار شما بودن دل رو گره میزنیم به روشنی و مهربونی و صمیم جان. به شما دوستان خوب رادیو جوان سلام میکنیم. صبح روز پنجشنبه شما به خیر و شادی. امیدوارم که امروز یک روز بسیار خوب و قشنگ باشه برای همه شما هموطنان خوبم در جای جای میهن عزیزمون ایران. بهترین ها از آن و نصیب شما باشه انشاءالله. تا ساعت 14 در بخش صبحگاهی برنامه های رادیو جوان افتخار همراهی شما رو داریم و آرزو میکنیم که همیشه شاد باشید، تنتون سالم باشه، دلتون خوش باشه و لبتون خندون. با ما همراه باشید. اولین برنامه این بخش رو با عنوان صبحی نوشنوید.
صبح دگه با رادیو شروع شه، تراوتت تا خود شب تامینه. صبح ها چیه مهمتر از صبحونه؟ بله درسته، همینه صبحینه.
صبح ها که رادیو روشنه، پنبه سنگین تر از آهنه. البته اگه رادیو جوان باشه، صبح همین باشه نه اون باشه، هر کی رو کره زمینه ایشالله روز بد نبینه. اون صبح های قبل تموم شد، از این به بعد دیگه صبح اینه.
صبح دگه با رادیو شروع شه، تراوتت تا خود شب تامینه. صبح ها چیه مهمتر از صبحونه؟ بله درسته، همینه صبحینه.
به نام خدایی که بزرگترینه، میدیم بالا کرکره یه صبحینه. به به صبحینه یای عزیز، سلام علیکم.
علیکم السلام.
سلام صبحینه یا صبحی که بخواد با ناامیدی شروع بشه، همون بهتر که شروع نشه،
بزن تموم بشه. نه اجازه بدید من اسلام میکنم حرف امیرو. حتی اگه صبح با ناامیدی شروع بشه، بهتره که با امید تموم بشه. چی شد؟
جمله استخوندار بود، استخونش تو گلوم گیر کرد.
پرید بیرون، تخون تخون. امیر آدرس پگه ما میدونی کجاست؟ پگه
پیج.
آخه اونجوری پگه آه، آدرس پیج صفحه ما در فضای مجازی صبح نقطه اینه. یازده هزار نفر توی صفحه ما هستن، یعنی یک هفتم استادیوم آزادی. این روزی که استادیوم آزادی 100,000 نفری نیست،
یعنی ببین
نزدیک 80,000 نفره،
یک 10,000 ایران،
یعنی یک میلیونم مثلا هند،
یعنی یک 10,000,000 کل کره زمین
چین، یا یک 36 جیبوتی، نه این که جیبوتی اما کمتره. بله بفهم. نیم ساعت آقا، نیم ساعت،
نیم ساعت خانم، نیم ساعت
ناامیدی ممنوع،
نیم ساعت افکار منفی ممنوع.
آقا نیم ساعت، فقط نیم ساعت.
تو این نیم ساعتی که با هم هستیم بگیم، بخندیم، یاد بگیریم، ببندیم.
درست صحبت کن آقا.
نه درارو به روی غم.
با من بودی الان؟
درارو به روی غم ببندیم.
ای بابا. دستم رو بگیر، از تو این خواهشم بود، تنها پیش تو جای آرامشم بود. حالا چه خالیه جای تو، منم و خاطر حال تو، همه جا گشته نگاه من دنبال رد چشای تو. حالا چه خالیه جای تو، منم و خاطر حال تو، همه جا گشته نگاه من دنبال رد چشای تو. وقت دیدار زیر بارون، رقص موهای تو بود و پنجه باد، اشتیاق دل سپردن، قطره اشکی شد و رو گونت افتاد. با شروع وعده هامون، شهر شب شد پر هیاهو از صدامون، شب سحر شد ما هنوزم پا به پا هم پرسه بودیم تو خیابون. گیاهینه. من هر وقت میرم بازار گل آدمایی رو میبینم که انگار بیشتر زندگی میکنن، انگار مفهوم زندگی رو بیشتر و بهتر درک کردن. آدمایی که با ذوق و شوق یه گیاهی رو میخرن، میبرن خونهشون، به عشق این که یه روزی اون گیاه گل بده، برگاش بزرگ بشه، به عشق این ذوق میکنن. آره به نظرم این آدما دارن زندگی میکنن، بیشتر زندگی میکنن، بهتر زندگی. نه همین، بهتر زندگی نمی کنم. اصلا داریم پرسی کسی که گیاه داره تو خونه؟
اصلا اینا که تو گل بازار گل اصلا آدما رو نگاه کن، اگه جنس دیگن.
نه من بیشتر اذیت میشم وقتی گیاه تو خونه دارم. بادری که بعد یه زمانی رو مشخص آب بهشون بدم، نور اینا، خودم
تو جزء اونا نیستی.
من خودم خوش میشم. خودم خوش میشم میافتم.
به بخش گیاهینه خوش اومدید.
پرورش و نگهداری گل و گیاه توی خونه امیر، حتی حتی چی؟ تو خونه‌های آپارتمانی، حتی توی واحد 40 متری. البته خونه ما بزرگتر از 40 متره،
خب
ما خونه‌مون 500 600 متره. فواید زیادی داره. یکی از مهمترین فایده‌هاش اینه که اون گیاه باعث میشه که هوای خونه تصفیه بشه. شما حداقل 10 15 میلیون دستگاه تصفیه هوا رو جلو میوفت.
بعد مثلا خونه ما که مثلا 3000 متر تو الهیه، اونجا هم باعث تصفیهش نمیتونه بشه.
نه میتونه، شما با 6 تا گلدون بذارید
یه موقع. بیشتر.
نه 6 تا
این گل 600 تا 3000 متر بابا. گیاهان در طول روز گازهایی رو که تولید میکنن باعث
کی گاز تولید میکنه؟
گیاهان.
نه آها باشه.
نه ببین، گازهایی که باعث آلوده شدن هوا میشه.
خب کی اون گازا رو تولید میکنه؟ تو خونه؟
خود ماشینا، خود ما ماشینا. اینا باعث میشه که این گیاهان گازهای بد رو جذب کنن، هوای آلوده رو جذب کنن و رطوبت هوا رو هم تو خونه افزایش بدن. باورت میشد؟
یعنی در مصرف گاز صرفه‌جویی میشه؟ و حالا یه چیز خیلی جالب در مورد نگهداری گیاه، همین ما داریم کم کم وارد فصل گرما میشیم دیگه، یعنی دیگه هوا داره گرمتر میشه، گیاه ها باعث میشن که هوا خنک‌تر شه تو بهار و تابستون. بعد تو زمستونم هوا رو گرم میکنن،
خیلی جالبه،
فنکول عمل میکنن.
آره جالبه که توی تابستون باعث خنک شدن هوا میشن گیاها و توی زمستون هوا رو گرمتر
میکنن. حالا تو پاییز من شدیدم باعث ولرمتر شدن هوا میشن.
به نظرم اگر تو هر خونه ای یه
گل باشه،
موجود زنده و سرزنده ای مثل گیاه، چند تا دونه گل باشه، اون خونه زنده تر و سرزنده تره. نه
خیلی، ولی کوچیک بودن خونه‌مون رو بهونه نکنید. حتی گوشه یه خونه 42 متری توی فاز 6 پرند هم میشه یه گلدون گذاشت.
حالا چرا مثلا چند متر گفتی؟
42 متر.
حالا چرا 42 متر؟
چون سایز کفشم، البته من 43 سایزم.
چرا
سایز کفشم من نمیدونم
چه ربطی داشت الان به کفشم.
اصلا به تو ربطی داره که سایز پای من چنده؟
بالا موسیقی رو بالا بالا،
حالا سایز پامو بگم پس رو بعد سایز
برو بالا
مثلا.
شماره ما 3881، اگه دوست دارین تو بخش پیامکینه پیاماتونو بخونیم، به ما پیغام بدین و بگین صبحونه چی خوردید،
با کی خوردید. و یه نکته دیگه هم سریع من بگم، اگه لطیفه خوبی هم دارید که قابلیت البته پخش شدن داشته باشه،
بوغدار نباشه،
آره بوغدار نباشه، برای ما بفرستید. ضمن اینکه تو این فاصله نیم ساعته برای ما پیام بفرستید دیگه، نرید حالا مثلا بگید بخوابید ساعت 12
زود. خب بذار یه آقای پیامک داد حمید، آقای جعفری گفته که یه روز به بوغ
و بعد میره پیش خونه همسایه
بوغ و
ما خودمون خندیدیم،
کاش نمیشد برای شما هم بگیم.
گم گم میزنه دلم، وای نگو دیگه منو نمیخوای، منی که دل به دادم و حالا حالا عاشقتم ای وای. بوم بوم ضربان قلبم داره میره بالا، نم نم بیا حواستو بده به من دیوونه، دل بده تو کم کم
بخلولینه.
در بخش بهلولینه حکایت های بهلول عاقل رو براتون میخونیم. روزی خلیفه هارون الرشید و جمعی از درباریان به شکار رفته بودند. بهلول با آنها بود و در شکارگاه آهوی نموداش. خلیفه تیری به سمت آهو انداخت ولی به هدف نخورد. بهلول گفت
احسنت.
خلیفه غضبناک شد و گفت منو مسخره میکنی؟ بهلول جواب داد
احسنت من برای آهو بود که خوب فرار نمود.
بیا اینجا ببینم.
بله اینم از بخش بهلولینه.
به روز کارمون بخند که خنده یه تا آهیه، خیالتم که تخت تخت خدا همین حوالیه. به روز کارمون بخند که خنده یه تا آهیه، خیالتم که تخت تخت
بدرودینه. دفعه بعد که میگویید من هیچ وجه مشترکی با این فرد ندارم، بیاد بیاورید که وجوه مشترک فراوانی دارید.
چند سال بعد، 2 سال یا 70 سال، تفاوت چندانی نمی کنید. هر دوی شما در نهایت به جسدهای پوسیده، سپس تودهی خاک و پس از آن به هیچ تبدیل می شوید.
این درک تأمل برانگیز انسان را فروتن می کند و نشان می دهد که موردی برای غرور وجود ندارد.
آیا این یک فکر منفی است؟ نه، این یک واقعیت است.
چرا چشمانمان را به روی آن ببندیم؟ از این دیدگاه بین من و شما و تمامی موجودات برابری کامل برقرار است.
تا یه روز دیگه که ما با صبحینه در خدمت شما باشیم. یا علی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بس که گاه و بیگاه توی خونه این شعرها رو با صدای بابا شنیده بودم، کم کم همه بیت‌ها رو حفظ می شدم. هی در بابا گن دالو داغلاسن، üzün gülsün bulaqların ağlasın. Uşaqların bir dəstə gül bağlasın. Yel gələndə ver gətirsin bu yana. Bəlkə mənim yatmış vaxtım o yana. Hər şey biştər piş mirəftim, biştər donbalə məniyə kələmə ha budam.
Ağaçlarda Allaha baş əyərdi. Daşlı bulaq daş qumunan dolmasın.
Qumunan çi?
Daş qumunan yəni خورده های شین. یعنی
هرچی بیشتر گذشت بیشتر دلم میخواست بدونم شهریار کیه.
بنده در سال 1324 یا 25 قمری متولد شد در تبریز. اون وقت در قنداق بودم که انقلاب بود و اینها. تبریز
شهری که تو اون سالها یعنی اواخر قرن 13 هجری شمسی وسط هیاهوی مشروط خواهی و استقلال طلبی بود و حالا توی یکی از محلات کهن تبریز نوزادی به دنیا می اومد که قرار بود در عرصه ادبیات و شعر شگفتی به پا کنه. اسمش شد محمد حسین.
ستارخان از او آزاد مرد در تنگی گندخته ایمشم که بیزم دوار دلیف لر روزن سستیب سید خانم منم بروف خانم منم سید خانم کخمیم بودا سنگر اولاچه سیزینم برلن میشروفتی ولی یخصو بکی یه روز دعیشت بیزیم این سنگر اولاچه چای برام دیگه.
محمد حسین 2 ساله بود. شهر تبریز روزای سخت محاصره قشون محمد علی شاه قاجار رو سپری میکنه. آشوب و ناامنی از یه طرف و بیماری وبا از طرف دیگه چهره شهر رو ترسناک کرده. پدر محمد حسین رو با مادرش راهی خوشکناب میکنه. خوشکناب روستایی که با کوه حیدر بابا میشه نقطه شروع شکوفایی یه روح لطیف و ذوقی سرشار.
شانسی که من آوردم از در بچگی این بود که الفبار پیش اشخاص با ایمانی دیدم. اهل ایمان بودم، اخوند مولانا محمد باقر و مولانا ابراهیم رحمه الله. تقریبا 5 سالمو تمام کرده بودم، 6 ساله بودم، در منزل خانه عمم ساکن بودیم. خونه عمم یک اتاق مهمانی داشتن که یه تاقچه‌ای داشتن. اون تاقچه دوتا کتاب بود با دوتا با جلدهای مندرج. اینا یکیش قرآن بود، یکیش دیوان حافظ. من 5-6 ساله میرفتم بازی میکردم، میومدم ای عاشق این دوتا کتاب بودن، باز میکردم، گاهی قرآن باز میکردم، گاهی دیوان حافظ. مثلا قرآن رو باز میکردم، طه ما انزلنا علیک القرآن تشقا، آیات خدا، کلمات الهی، از بچگی آشنا شد. یا حافظ رو باز میکردم، در خرابات مغان نور خدا میبینم. از اول مغز من، قلب من با این کلمات موزیکال پر شد، با اینکه معنیش رو نمیفهمیدم ولی ناخودآگاه منعکس میشد در روح من، به طوری که بزرگتر که شدم دیگه هر کلامی، هر شعری به نظر من سبوک میامد.
محمد حسین 9 ساله شد. تبریز که آروم گرفت وقت برگشتنش به شهر بود. خانواده های سرشناس بچه ها رو برای رفتن به فرنگ آماده می کردن. پس محمد حسین باید در کنار مدرسه زبان عربی و زبان فرانسوی یاد می گرفت. حالا وقت شناختن شعرای عرب و فرانسوی بود. میرزا علی اکبر صابر، شاعر آذربایجان، و فرانسوا شاتوبریان، شاعر رمانتیسم فرانسه. 14 سالگی، وقت دل کندن از تبریز و دل دادن به تهران بود. مدرسه دارالفنون و تحصیل در رشته پزشکی. دهه اول 1300 و مصادف با کودتای رضاخانی، دوره جدیدی در ادبیات معاصر ایران شروع شده. اندیشمندای بزرگی مثل ملک الشعرای بهار، فرخی یزدی، عارف قزوینی، نیما یوشیج، میرزاده عشقی و سعید نفیسی تحول بزرگی رو در ادبیات رقم میزنن. این روزا آوازه شاعر جوونی همه شهر رو پر کرده. نشریات دنبال چاپ اشعارش هستن و یکی از مدعوین اصلی محافل ادبی بزرگه. حالا محمد حسین رو به اسم شهریار میشناسن، تخلصی که از لسان الغیب حافظ گرفته بود.
من تبریز که بودم بهجت تخلص میکردم. تهران رفتیم، تصادفاً اون خونه‌ای که ما اون سال اتاقی ازش اجاره کرده بودیم، اسم اون خانم بهجت بود، بهجت خانم بود. من دیدم که بهجت در تهران اسم زنانه است. وقت مرحوم شهریارم آمده بود، اونم هم سن من بود، اونم درست از بچگی با هم بود. صحبت کردیم که این اسم تخلص رو عوض کنیم، بهجت رو عوض کنیم اسم دیگه. ما فکر کردیم چیکار کنیم، گفتیم از حافظ بگیریم، از خواجه. وضو گرفتیم و رو به قبله نشستیم و الحمدی سوره خوندیم برای اوان خارجه و اون حرف معمولیش که میگن ای خارجه، ای حافظ شیرازی بر من نظر اندازی، من طالب یک فالم تو پشت بلا زینم، گفتیم و باز کردیم. این غزل آمد که سحر چون خسرو به خاور، اوم بر کوه سارم زد، به دست مرحمت یارم در امیدواران زد که بیت آخرش این است که چه دوام اون رو مال او بخواه از لطف حق حافظ که چرخ سکه دولت به نام شهریاران زد. معلوم شد که خواجه نام شهریار. وقت اون موقع در اون سن ما خیال کردیم که حافظ ما رو مسخره میکنه، چون هیچ تناسب نداشت این بچه تبریزی 14 ساله رفته تهران و تخلص شهریار باشه. گفتیم که یه دفعه دیگه بپرسیم، این نشد. اون وقت گفتیم حافظ جان ما یه تخلص درویشانه میخواییم، شهریار برای کلاهیست برای سر ما خیلی گشاده، یه اسم فقیرونه بود برای من. وقت دوباره باز کردیم این سفر، این غزل آمد که یه مصرعش این است که رمم به شهر خود و شهریار باشم.
شهریار حالا اولین کتاب شعر خودشو با مقدمه ملک و شعرای بهار و سعید نفیسی چاپ کرده و همه میشناسنش. آخرین سالهای تحصیل در رشته پزشکی در مدرسه عالی طب رو میگذرونه و شاعر شهره شهره، تا اینکه به عشق ثریا دوچار میشه و قصه عشق نافرجام شهریار به گوش همه رسیده. رقیب قدر بود، سرتیپ چراغ علی خان سوادکوهی پهلوی، پسر عموی رضا خان و پیشکار محمد رضا پهلوی، امیر اکرم دوران. راهی نموند به جز پیر شدن در خیال این عشق.
پیر اگر باشم چه غم، عشقم جوان است ای پری، وین جوانی هم هنوزش عنفوان است ای پری. هرچه عاشق پیرتر عشقش جوانتر ای عجب، دل دهد تاوان اگر تن ناتوان است ای پری. پیل ماه و سال را پهلو نمی کردم تهی، با غمت پهلو زدم، غم پهلوان است ای پری.
سر و هم سر نگرفتم که گرو بود پرم، تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم. تو جگر گوشه ای از شیر بریدی و هنوز، من بیچاره همان عاشق خونین جگر. من که با عشق نراندم به جوانی هوسی، عوض به عشق و جوانی به پیران سرم.
بعدشم که معلوم شد و عشق ما رسوا شد و به گوش یارو رسید و تبعید مون کرد، گفت باز تو این شهر نباشه، این بهانه‌ش خود کار خداییستی، باعث شد که ما از قشون خلاص بشیم، ولی ول نمی‌کردن از ارتش. مادر اون دختر آمد شب، من هم را عبس کرده بودم تو دژبانی یک ماه، گفت خزیه این امتی که دیوون است دستور داده که تو رو برون شهربانی چیز خورت کنم، بیا چند وقتی سر جدت از این شهر بار بیامون که ما جواب پیغمبر رو چی بدیم. اون وقت یه چیزی هم گذاشت تو جیبم، دیدم 200-300 تومان پول ماست. رفتم، منم کجا برم کجا نرم، فکرم اومد که باز برم سراغ کمال ملک. کمال ملک هم تبعید بود در نیشابور.
شهریار نزدیک 5 سال در نیشابور و در کنار کمال ملک زندگی میکنه تا سال 1314، سالی که به تهران برمیگرده و در بانک کشاورزی استخدام میشه و همچنان تنهاست. حالا موسیقی میشه بهترین همدم. دوستی با ابوالحسن خان سبا به دانش علمی و عملی شهریار در موسیقی و نواختن سه‌تار